أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أقول ليت شعري، ما الباعث له على هذا الاعتذار؟ فكأنه لم يكن متذكرا لما في الشفاء في مثل هذا الموضع. ثم هب أن الوجود كما زعمه من العوارض المعلولة للماهيات، لكن غرض الشيخ في هذا النمط من علل الوجود هي العلل الأربع: الفاعلية والغائية والمادية والسولية، وليس للوجود العام البديهي حاجة إلى مثل هذا المبادي. عرض کردم که یک شبهه‌ای و توهمی مطرح شد ذیل سطر آخر از بحث اشراق دهم، که گفته شد حکمت الهی به اثبات مبادی قصوای چارگانه برای موجودات می‌پردازه. اشکال شد که در فلسفه باید از عوارض وجود بحث کرد، نه مبادی وجود. ملا صدر جواب داد که در جواب اول که مبادی وجود از یه جهت جزء عوارض وجود هستند. در جواب دوم هم فرمود که اصلا وجود به ما و وجود و وجود مطلق یک وحدت عمومی و سرایانی دارد که متقدم و متأخر، مبدأ و ذو مبدأ بودن از مراتب او هستن و مراتب میتونن به لحاظ مفهومی از عوارض به شمار بیان. بعد جواب بو علی سینا رو مطرح کرد و بو علی گفت که ما که نگفتیم این مبادی موضوع فلسفه هم، اینا مبادی بعض موجودات هم، نه کل موجودات و موجود به ما و موجود. مبادی بعض موجود می شود عوارض موجود به ما و موجود، که ملا صدرا جواب داد. بعد به عبارت خواجه نصیر پرداخت که خواجه در شرح فل وجود و علله‌ای که عنوان نمط چهارم اشارات هست، این رو اینطور معنا کرد که فی مفهوم الوجود و مصادیقه. بنابراین وقتی گفته میشه فلسفه از مبادی بحث میکند، یعنی از مصادیق بحث میکند. مبادی به اون معنای مبادی علوم نیستن، معنی مصادیقه. اشکال هم نداره فلسفه از مصادیق وجود بحث کنه. جناب ملا صدرا می فرماید من نفهمیدم چه چیزی خواجه رو برانگیخت که چنین عذری از اشکال بیاره و اینگونه کلام رو بیان بکنه. مثل که ایشون یادش رفته در شفا، در همین بحث جناب ابن سینا وقتی مبدأ رو توضیح میده، میگه مبدأ یعنی همون علت خارجی. اصلا منظورش از علل مصادیق نیست، منظورش از علل و مبادی واقعا علله، نه مصادیق. همین الان تو عبارت شفا خوندیم، ایشون میگه به ان المبدا ليس مبدا للموجود كله و الا لکان مبدا لنفسه، بل الموجود كله لا مبدا له، انما المبدا مبدا للموجود المعلول، فالمبدأ هو مبدأ لبعض الموجود، مثلا مبدأ رو علت گرفته، علت خارجی، نه مصداق. و این اصلا تفسیر ایشون از عبارت نمط چهارم با عبارت شیخ در شفا نمی ساز. حالا گیریم که مقصود از وجود خدمت رو عرض کنم مفهوم وجود باشه و مصادیق هم معالیل باشن. مصادیق وجود به بخشی علت باشن برای مفهوم وجود. این مفهوم وجود توسط مصادیق تحقق پیدا میکنن و مصادیق علل به شمار بیان. پس کنید حالا اینطور بگیریم و بگیم که عرض کنم یه عوارض معلوله للماهیت هست که وجود میتونه عوارض معلوله ماهیت به شمار بیاد، ولی باید دقت کرد جناب بو علی سینا در این نمط مقصودش چیه. مقصود بو علی سینا در این نمط از گفتن علل وجود علل اربعه است. یعنی وقتی میگه فل وجود و عللهی، یعنی علل اربعه وجود، یعنی علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. خب مفهوم عام بدیهی وجود احتیاج به این علل اربعه نداره و اینجا در واقع میخواد از علل اربعه وجود بحث بکنه. پس بنابراین تفسیر جناب محقق طوسی از عبارت شیخ تفسیر درستی نیست. میگه نمیدانم که چه انگیزه‌ای وادار کرد خواجه رو، مل باعث و لم، چه چیزی برانگیخت مر خواجه را الا هذا الاعتذار بر چنین عذری و بر چنین توجیهی. فکأنه لم یکن متذکرن لما فی الشفا، گویا اون چه در شفا بوده است یاداوری نکرده و متذکر نبوده در اون چه در شفا بیان کرده شیخ در مثل هذا الموضع، در همین شبیه همین بحثی که در ابتدای نمط چهارم هست، شبیه همین رو هم با علی در شفا در جای خودش بحث کرد که ما بخشی از عبارتش رو خوندیم. مثل که این مطلب یادش نیست که چنین مطلبی رو بو علی در شفا گفته. ثم هب، هب یعنی سلمنا، که ان الوجوده کما زعمه او من العوارض المعلولت للماهیات. فرض بکنید که وجود همونطوری که خواجه گمان کرده است از عوارض معلوله ماهیات باشد. توجه دارید، یعنی منظور از وجود مفهوم وجود باشد و علل یعنی مصادیق و در واقع وجود میشه معلول، عوارض معلوله ماهیات. یعنی یه ماهیاتی داریم در خارج، ماهیت انسان، ماهیت بقر، ماهیت شجر، از عوارض معلوله اونها میشود وجود. میگه الانسان و موجودون، الانسان بقر و موجودون، الشجر و موجودون، همینی که خودش در توضیح بیان کرد. فرض کنیم اینطور باشه، لکن غرض شیخ فی هذا النمط من علل الوجود هی العلل الاربعه. به فرض مقصود از وجود فل وجود و عللی، مقصود از فل وجود مفهوم وجود باشد به فرض، اما مقصود شیخ از علل دیگه نمیتونه مصادیق باشه. مقصود از علل، علل اربعه است، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. و لیس للوجود العامل بدی، وجود عام بدی یعنی مفهوم وجود، برای مفهوم وجود احتیاجی به مثل این مبادی نیست. یعنی مفهوم وجود نیاز به علت مادی داره، علت سوری داره، علت فاعلی داره، علت غایی داره، ولی علتی هستی بخش داره که مثلا اونو به وجود میاره که نفس مثلا انسانه، اما دیگه علل اربعه نمیخواد. بل الوجه به نظرم دیگه باید سر سطح نوشته میشد، یعنی در واقع این بل اضرابی است از عبارت قبلی. نه قبلش گفت ولا یحتاج الى معتذر عنه شیخ ثم العجب من المحقق مقاصد الاشارات، بعد میگه بل الوجه، یعنی جواب از وهم متوهم همونیست که ما گفتیم، و دوباره شروع میکنه و جواب دوم رو که سر عرشی هست اونو توضیح میده. بل الوجه کما مر، کجا مر؟ در هاهنا سر عرشی. فکما ان الوجود المطلق الشامل للوجود للموجودات المنبسط علیها ینقسم الى واجب و ممکنه واحد و کثیر جوهر و عرض کذالک ینقسم الى فاعل و آیت و ماده و صورت. یعنی همونطوری که وجود مطلق شامل موجوداتی می شود که انبساط این منبسط بر موجودات هست، یعنی وجود مطلق سریان و انبساط دارد بر موجودات و تقسیم می شود به واجب و ممکن واحد و کثیر جوهر و عرض، همچنین وجود مطلق منبسط تقسیم می شود به فاعل و غایت و ماده و صورت. پس بنابراین وقتی میگیم مباد، فلسفه از مبادی اربعه بحث میکنه، مبادی اربعه وجود، یعنی یک وجود کشدار ساری جاری دارای سعه و فراگیر خارجی داریم که وحدت عمومی داره و این یه مرتبهش فاعله، یه مرتبهش غایته، یه مرتبهش ماده است، یه مرتبهش صورته، همونطوری که یه مرتبهش واجبه، یه مرتبهش ممکنه، یه مرتبهش واحده، یه مرتبه کثیره، یه مرتبه جوهری، یه مرتبه عرضه. فالکلو من عوارضه اللاحقه لذاته من حیث هو هو، یعنی تمام این اقسام و مراتب، این اقسام نمیشن، یعنی وقتی وجود وجود منبسط کشتاری شد اقسام دیگه میشن مراتب، چون تشکیکیه دیگه، نمیگید قوای نفس اقسام نفسن، میگید مراتب نفسن. یا نمیگید مثلا نفس، فرض کنید لوامه و نفس امار، نفس اماره و لوامه و عاقله و ملهمه و مطمئنه و راضی مرضی، اینا اقسام نفسن، نمیگید مراتب نفس. ولکلو یعنی تمام این مراتب وجود که نام بردیم از عوارض لاحقه لذاته وجود مطلق هم. اللاحق لذاته یعنی عرض ذاتی، تمام این مراتب عوارض ذاتی وجود مطلقا من حیث هو هو، یعنی وجود به ما هو وجود، یعنی وجود به ما هو وجود عوارض ذاتیش این است که واجب و ممکن است، واحد و کثیر است، جوهر و عرض است، یک عرض ذاتی دیگه هم این است فاعل و غایت و ماده و صورت است. این عرض ذاتی رو باز دوباره توضیح میده، لال امرن ام و لال امرن اخس کما علمت، یعنی عرض ذاتیه که ما داریم یا بی واسطه عارضه بر وجود به ما و وجود میشن یا واسطه مساوی دارن، دیگه واسطه ام ندارن، واسطه اخس هم ندارن. اگر داره واسطه اخس، اخصیص که تخصص طبیعی و ریاضی پیدا نکرده، کما علمت که قبلا توضیح دادیم، کما علمت فیکون من المطالب التي يبحث عنها في الحكمه الالهيه و علم ما قبل الطبيعه فالموجود المطلق موضوع لهذا العلم، می‌فرماید از مطالبی که بحث می‌شود از آن در حکمت الهیه، فیکونو یعنی یکونو، این ضمیرشو بزنید به همین مبادی وجود، یعنی مبادی وجود که فاعل و غایت و ماده و صورت باشد، یکونو من المطالب، یعنی من المسائلی که بحث می شود از اون مسائل در حکمت الهی و علم ما قبل طبیعه و ما بعد. حکمت الهی گفتم، حکمت الهی گفتم ما قبل طبیعه، گفتم ما بعد طبیعه، به این اعتبار که اول ارسطو طبیعیات رو تنظیم کرد و ریاضیات و بعد حکمت الهی رو اسم گفتن ما بعد طبیعه. از اون جهت که حکمت الهی مبادی برای علوم به شما میشن، به شما میرن، ما قبل طبیعه هم نامیده شد. حکمت الهی هم که وجهش معلوم، فالموجود المطلق موضوع لحاظره. پس موجود مطلق یعنی موجود به ما و موجود موضوع این علم الهی است، این حکمت الهی است. و حاصل اقسام این عوارضه، همه این اقسام یعنی همه این مراتب، فاعل، غایت، ماده و صورت، اینا از عوارض وجود به ما و وجودن. و کل علم یکون مباد و موضوعی من اقسامی و افرادی، یکون حرین به ان یکون البحث ان اثبات مباد موضوعی فی. میفرماید هر علمی که مبادی موضوعش از اقسام و افرادش باشد، یعنی هم مبادی موضوع به شمار میره هم اقسام و افرادش هست، این حرین یعنی مناسبن به این که بحث از اثبات مبادی موضوع در اون علم باشد. یعنی اشکالی نداره که ما از مبادی موضوع در علم بحث بکنیم و اونا رو اثبات بکنیم، چون مبادی هستن که اصلا خیلی مسائل هستن. اگر یادتون باشه در کتابایی مثل حاشیه مولا عبدالله و کتاب دیگری که بحث از رؤوس سمانیه و اقسام اجزا علم میکنن، میگن علم سه تا جزء داره، یکی موضوع، یکی مسائل، یکی مبادی. بعد وقتی مبادی رو میگن مبادی دو دسته. یه مبادی هستن که در این حالی که مبادی بعضی مسائلن، از یه اسم مسئله اون دانش هم به شمار میرن، اما یه مبادی هستن، مبادی کل دانشن و خارج از دانش و در دانش بالاتر بحث میشون. در واقع اینجا میخواد بگه این مبادی موضوعات، مبادی موضوع فلسفه، یعنی مبادی قصوای اربع للموجودات که فاعل و غایت و ماده و صورت باشد، اینا در واقع در این حال که مبادیان مسائل هم هستن و اشکال ندارن مسئله علم به شمار بیان. ولو کان فاعل الجسم المطلق بما هو واقع فی الحرکت و سکون او غایته او مادته او صورته من اقسامی بما یکونو کذالک لکان الواجب ان یبحث فی العلم الطبیعی ان احوالها. می فرماید که اگر فاعل جسم مطلق بما هو واقع فی الحرکت و سکون، این بما قید جسم مطلقه، چون موضوع طبیعیات جسم مطلق نیست، جسم مطلق به ما هو واقع فی الحرکت و سکونه، یعنی جسم متغیره. اگر فاعل موضوع طبیعی، فاعل جسم متغیر یا غایتش یا مادهش یا صورتش از اقسامش باشد، از اقسام جسم مطلق باشن، به ما یکون و کذالک، یعنی جسم مطلق به ما و واقعا فی حرکت و سکون، لکان الواجب ان یبحث فی العلم الطبیعی ان احوالا، باید بحث بشود در علم طبیعی از احوال فاعل و غایت و ماده و صورت جسم متغیر، اشکال نداره. اما لکن نه لیس کذالک، لکن فاعل غایت جسم اینها از احوال جسم نیستن، جسم نیستن، سازنده جسمن. ولی ذالکه یجب ان یبحث فی ان احوال مبادی فی العلم الذی هو فوق الطبیعه. به همین خاطر واجب است که بحث بشود از احوال مبادی طبیعیات، مبادی جسم مطلق، به ما واقعان فی الحرکت و سکون، واجب است از احوال مبادی آن در علمی که فوق طبیعیات است، یعنی علم الهی بحث بشود. پس بنابراین اگر فاعل جسم متغیر، غایت جسم متغیر، ماده جسم متغیر، صورت جسم متغیر، اگر اینها جزء عرض کنم با اینکه مبادی موضوع طبیعیاتن، ولی اگر اینها از احوال و عوارض جسم متغیرن باشن، طبیعت از اینو بحث میکنه. اما وقتی دقت میکنیم میبینیم ماده جسم متغیر، صورت جسم متغیر، از احوال جسم متغیر هست و ازش بحث میشه، اما فاعل و غایتش دیگه در طبیعت بحث نمیشه. کجا بحث میشه؟ در علم الهی و حکمت الهی که مافوق طبیعیاته. پس حاصل سخن این است که در واقع ملا صدرا از بل الوجه و کمامر جواب دوم بعد اولش رو بیان میکنه. جواب دوم این است که اولا وجود یک حقیقت منبسط وحدت عمومی و سرایانی دارد و همونطوری که واجب و ممکن، واحد و کثیر، جوهر و عرض از مراتب وجود سرایانی بودن، فاعل و غایت و ماده و صورت هم از مراتب و اقسام این وجود سرایانی هستن. لذا میتوان از این مبادی به عنوان مسائل و عوارض بحث کرد و از اینجا در واقع اشاره به جواب اول هم دارد که اگر یک سری مبادی عوارض هم باشن اشکال نداره، از یک حیث مبادی هم از یک حیث عوارض هم، وقتی عوارض هم به عنوان مسئله اون علم به شمار میان. همونطوری که ماده و صورت، ماده و صورت جسم متغیر مبادی جسم متغیر هم از عوارض جسم متغیر هم هستن، لذا در طبیعت بحث میشن. اما فاعل و غایت جسم متغیر از مبادی جسم متغیر هستن، اما از عوارض جسم، از عوارض جسم متغیر نیستن، لذا در جسم طبیعی و در طبیعیات از اونها بحث نمیشه، بلکه در یک علم بالاتری که علم الهی است بحث میشه.
مبادی میشن باید در علم بالاتر بحث شن.
بله،
مبادی
بله، یعنی مثلا خود ماده و صورت از اون جهت که مبادی هم در علم بالاتر باید بحث بشه. اما اگر در طبیعت دیدی از ماده و صورت جسم متغیر بحث شد، از اون جهت بحث میشه که از عوارضش هست، نه از اون جهت که جزء مبادی است. خب تا اینجا اشراق دهم تمام شد. از اینجا به بعد میخواد وارد اشراق یازدهم بشه. اشراق یازدهم در تعریف امور عامه است. اینم جزء اون بحث متقدمه که بعد اول ذکر می‌کرد. یعنی خوب بود اشراق دهم عرض کنم میشد اشراق اول، اشراق یازدهم میشد اشراق دوم، بعد وقت اشراق اول مثلا میشد اشراق سوم، به همین ترتیب. در اشراق 11 به تعریف امور عامه میپردازد. میفرماید که فلسفه علم به احوال اعیان موجودات علا ماهی علیه هاست. فلسفه اگر به این معنا گرفته شود، یعنی علم به احوال اعیان موجودات علا ماهی علیه ها، خب همه علوم رو شامل میشه. توجه دارید، یعنی ریاضیات هم از احوال اعیان موجودات بحث میکنه، طبیعت هم همینطور، الهیات هم همینطور. اما اگر نه فلسفه معنای خاص‌تری گرفتیم، که بحث بکند از عوارض موجود به ما هو موجود، یعنی فلسفه اولا، حکمت الهی. در اون صورت فلسفه اولا دارای دو بخش است: امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص، که همون علم ربوبی، علم اصولوجیا. یعنی در واقع فلسفه اولا دارای دو بخش: امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص. میگه خب حالا که بخش مهمی از فلسفه اولا امور عامه است، ببینیم منظور از امور عامه چیست، تعریفش چیه. میگه سزاوار است که امور عامه اینطوری تعریف بشه: امور عامه صفات کلی وجود به ما و وجود است، احکام وجود به ما و وجوده. این احکام ممکنه احکامی باشن که بدون تقسیم عارض بر وجود بشن، مثل الوجود و بدیهیون، الوجود و اصیلون، الوجود و مشککون. و ممکن است با تقسیم عارض بر وجود بشود، مثل الوجود اما علتون و معلول، اما متقدم و متأخر، اما بالقوه و بالفعل. ممکن این تقسیمات تقسیمات اولیه باشد، مثل مثالهایی که زدیم. ممکن تقسیمات ثانویه باشن، ثالثه باشن. مثلا میگه الوجود اما واجبون او ممکنون، الوجود ممکن اما جوهرون او هرزون، الوجود جوهر اما عقلون او نفسون او مادتون او صورتون او جسمون. بعد وجود نفس رو تقسیم بکنیم باز به، عرض کنم خدمتون، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی و الاخر. میگه این تقسیمات همه جزء امور عامه است، تا اونجایی که ریاضی و طبیعی نشود. اگر تو این تقسیمات به وجود ریاضی یا وجود طبیعی منتهی شد، وجود یعنی شد وجود عدد، شد وجود مقدار، شد وجود جسم تعلیمی، اگر این چنین تقیدی پیدا کرد، در اون صورت دیگه باید مباحثشو بدید به طبیعیات یا ریاضیات، دیگه اینا جزء امور عامه نیستن. تقریبا بلکه تحقیقاً تعریفی که از امور عامه میده همون تعریفی است که قبلا از فلسفه گفت. اگر توجه داشته باشید کسی امور عامه رو الهیات بالمعنی الاعمی بداند که جزء او الهیات بالمعنی الاخصه، یعنی مرحله دوازدهم بدایه و نهایه جزء الهیات به معنی الاعم باشه، خب در اون صورت این تعریف درسته و امور عامه همون الهیات به معنی الاعم است و همون تعریف فلسفه اولا و تعریف فلسفه الهی رو میشه تطبیق کرد بر امور عامه. اما اگر امور عامه رو در عرض الهیات به معنی الاخص گرفتیم، باید توجه بکنیم عوارض وجود نباید مقید به قید واجب بشود، چون مقید به قید واجب شد دیگه میره جزء الهیات بالمعنی الاخص و جزء امور عامه نیست. واقعا اینجا یه قید دیگه باید اضافه کنیم، بگیم امور عامه صفات موجود به ما و موجود است قبل ان يسير ریاضیا او طبیعیا او مثلا واجبیا الهیا. ولی ظاهرا از یه عبارت مولا صدر برمیاد که امور عامه رو اونقدر وسیع گرفته که الهیات بین من اخص هم جزئشه، چون غیر از قید خروج طبیعی و ریاضی قید دیگه رو خارج نکرده. خب بعد از اینکه ایشون اینو میگه، بعد میگه در این تعریفی که گفتیم تأمل کنید و وقت ببینید کلام فلاسفه چقدر مستربه در تعریف امور عامه. هر کسی تعریفی کرده مثلا اشکالات متعدد، اشکالات نقضی، حلی، نمیدونم گاهی قد جامعه افراد نیست، گاهی قد مانع اغیار نیست، خلاصه تعریفاشون به علمی نیستن. حالا من یه بار تو بخونم: الاشراق الهادی عشر فی تعریف الامور العامه المبحوث عنها فی احدى الفلسفتین الهیتین. یعنی فلسفه الهی رو دو بخش کردیم، میگه دو بخش فلسفه الهی داریم، یه بخش فلسفه الهی امور عامه است، یه بخشش الهی منان اخصه. یعنی طبق این عنوان اینو دو بخشن در عرضم، اما تو مد که میریم میبینیم الهی منان اخص جزء امور. میگه در تعریف امور عامه که بحث میشود از این امور عامه در یکی از دو فلسفه الهی، یعنی دو فلسفه الهی دو بخش داره، یک امور عامه، دو الهی بمعنی اخص. بل اشاره تو الی استراب کلام المتأخرین فی تعریف ها، اشاره هم در این اشراق میکنیم به استرابی که عبارات متأخرین در تعریف امور عامه دارن و تعاریف مختلفی که ذکر کرد. حالا بعداً میخونیم. میفهمه قد مر ان البحث فی الفلسفه الاولى والحکمه القصوى من ان عوارض الوجود به ما هو وجود. گذشت که بحث در فلسفه اولى و حکمت القصوى از عوارض وجود به ما وجود است. فضرب منها ذوات مجرده عن المواد بالکلیه. یه قسمی از عوارض وجود موجودات مجرده هستن، مجرد از موادن بالکلیه، یعنی مجرد تام، مجرد از موادن، تجردن تام. و الحکمت الباحثت ان یسما با اصولوجیا فی لغت یونان العلم و ای العلم الربوبی. حکمتی که بحث می کند از این ذوات مجرده، اصولوجیا معروفه که در لغت یونان علم ربوبی خونده می شود، اما الهیات به معنی اخص که فقط بحث از واجب الوجود هم نیست، کلا مجردات هم بحث میشه، اخول و مجردات و اینا. و ضرب منها معان و مفهومات، و ضرب منها معان و مفهومات کلیه لا یعبا ان شمول حال تباع المادیه لا بماهی مادیه بل حیثو هیه موجوداتون مطلقا. نوع دیگری از عرض کنم خدمتون حکمت باحثه معانی و مفاهیم کلیه هستن، معانی مفاهیم اینجا مترادفه، مفاهیم کلیه هستن که لا یعبا ان شمول حال تباع المادیه لا به مای مادیه، مانع نمیشه که این مفاهیم شامل تبای مادی هم بشن، یعنی تبای مادی هم شامل می شوند، اما نه از اون جهت که مادی هن، نه از اون جهت که وجودن، بل حیثه یه موجودات و مطلقا، یعنی از اون جهت که موجودن این احکام کلی برشون بار میشه. وقتی میگه الوجود اصیلان، یعنی وجود مادی هم اصیلان، ماهیتش اصالت نداره، وجوده اصالت داره. وقتی میگه الوجود ما علتون معلول، و موجود مادی هم در حال باید یا علت باشه، اینو معلوم، اما این احکام بر وجود عارض شدن، هرچند عروضشون بر وجود شامل همه موجودات از جمله موجود مادی هم میشه، به این نظر جد که موجود مادی هم از جد که وجود هم. فالاحرا ان یعرف الامور العامه، سزاوار است که امور عامه این توی تعریف بشه، به انها صفاتون للموجود به ما هو موجود من غیر ان یحتاج الوجود فی عروضها الان یسیر طبیعیان و ریاضی ها امور عامه صفات موجود به ما و موجود است بدون اینکه احتیاج داشته باشد وجود در عروضش به اینکه طبیعی یا ریاضی گرده. پس امور عامه صفات و امور عامه هستند که عارض بر وجود به ما وجودن بدون اینکه وجود مقید به قید ریاضی یا طبیعی بشه. و بالجمله امرا متخصص الاستعداد لعروض شیء منها. و خلاصه امور عامه اموری هستند که استعداد دارد که تخصص پیدا کند مر عروض چیزی از آنها، یعنی این قابلیت رو دارد که یعنی امور عامه اموری هستند که این قابلیت رو دارد که خلاصه و استعداد این رو دارد که تخصص و تقید پیدا بکنند و عارض بشود چیزی از اونها، از اون امور عرض کنم خدمت شما بر وجود، ولی به این شرط که تخصص به طبیعی یا ریاضی پیدا نکنه. اما هر تخصص دیگه پیدا کرد اشکالی نداره. عرض کنم خدمت شما ملا صدر رو فقط روی این دوتا قید تأکید داره. جناب بو علی سینا در الهیات شفا میگه من غیر ان یسیر ریاضیا او طبیعیا او منطقیا او غیر ذالک. منطقیا هم خارج کرده، اما غیر ذالک دیگه نمیگه چی. استاد ما آیت الله جوادی آملی اومده این به جای غیر ذالک قید خلقیا رو اضافه کرده، فرمان من غیر ان یسیر ریاضیا او طبیعیا او منطقیا او خلقیا. خلق هم که ایشون میگه یعنی حکمت عملی، چون اخلاق گاهی قد یه معنی خاصی داره که قسمی از حکمت عملی است، گاهی قد مترادف با حکمت عملی است. چون حکمت یه منطقی داریم، یه حکمت نظری، حکمت عملی داریم. حکمت عملی همون اخلاقه معنی عام که سیاست مدن، تدبیر منزل و اخلاق. حکمت نظری هم که ریاضیات و طبیعت الهیاته. وقتی گفتید فلسفه از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکنه قبلا یسیر ریاضیان و طبیعیان، دو قسم حکمت نظری خارج شد. او منطقیان، منطقی که باز دانش دیگریست، اونم خارج شد. او خلقیان، حکمت عملی هم خارج میشه. جناب ملا صدرا بحث ریاضیات و چیز از میخوام منطق رو مطرح نکرد، برای اینکه اصلا منطق رو از دایره این علوم خارج میدونست. یه سری بحث‌های معقولات ثانیه منطقی هست تخصصا خارج. حکمت عملی رو هم نیورد، برای اینکه حکمت عملی هم علوم اعتباریه و ایشو داره از عوارض وجود به ما وجود بحث میکنه. شاید به این خاطر فقط قید طبیعی و ریاضی رو ذکر کرده. فتأمل فی ذلک وقت العجب من قوم که استره و کلامهم فی تفسیر الامر العام. میگه تأمل کن در این تعریفی که ما گفتیم و قضاوت کن تعجب رو از قومی که کلامشون در تفسیر امر عام استراب داره. و بعدا تعاریف مختلفی از امور عامه گفتن که خلاصه لایتچسبکه. حالا یکی یکی این تعاریف رو میگه. این بحثات تو اوائل اسفار جلد یک هم آمده. میفرماید که بعضی ها گفتن امور عامه اموری هستن که به قسمی از اقسام موجود اختصاص نداشته باشه. یعنی امور عامه اوصافی هن، احوالی هن که اختصاص به قسم واحدی از اقسام سگانه وجود ندارد. اقسام سگانه وجود چیه؟ واجب و جوهر و عرض. سه قسم وجود داریم. بله؟ بله؟ ما یه نیم ساعت دیگه تقریبا ما سه قسم وجود داریم: واجب الوجود، جوهر که ممکن وجوده، و عرض هم که باز ممکن وجوده. سه قسم وجود داریم. بعضی از احوال و اوصاف مختص واجبه، بعضی احوال مختص جوهره، بعضی احوال مختص عرضه. اگر اوصاف و احوال مختص یک قسم از این اقسام سگانه بود، اینو امر عامه نمیگن. باید لااقل احوال و اوصافی رو که در امر عام بحث میکنیم شامل دو قسم از این سه قسم باشه، مثلا جوهر و عرض یا واجب و جوهر. اگر شامل هر سه شد که خب نور علی نور، این معلومه جزء امور عامه است، چون میگیم امور عامه. وقتی میگه امور عامه یعنی باید عمومیت داشته باشه، یا هر سه رو شامل بشه یا لااقل دو تا از سه قسم رو شامل بشه. جناب ملا صدرا میفرماید این تعریف از امور عامه اشکال نقضی داره. به چی؟ به کم متصل و کیف. چطور؟ میگه برای اینکه کم متصل هم بر جوهر عارض میشه هم بر عرض. درست. مثلا عرض کنم خدمتتون، کم متصل فرض کنید جسم تعلیمی، جسم تعلیمی عارض می شود بر جسم طبیعی که جوهره. کم متصل عارض شد بر جوهر. از اون طرف خط هم کم متصله، عارض میشه بر چی؟ بر سطح. سطح چیه؟ عرضه. یعنی شما کم متصلی مثل خط دارید که عارض بر عرض میشه به نام سطح، کم متصلی دارید به نام جسم تعلیمی که عارض میشه بر جسم طبیعی که جوهره. پس کم متصل جزء امور عامه باید باشه، چون هم عارض می شود بر جوهر هم عارض می شود بر عرض. در حالی که اینطور نیست. به هر حال بحث از کم متصل رو ما در طبیعیات بحث می کنیم، نه در در ریاضیات بحث می کنیم، نه در فلسفه. این یه اشکال نقضی. اشکال نقضی دوم کیفه. میگه کیف هم بر جوهر عارض میشه هم بر عرض. مثلا کیف نفسانی عارض میشه بر نفس. نفس چیه؟ جوهره. استقامت و انحنا هم، اینا هم کیفه که بر خط عارض میشه. یعنی کیف هم عارض میشه بر نفس هم عارض میشه بر خط، هم عارض میشه بر جوهر هم عارض میشه بر عرض. خب اینا هم جزء مسائل طبیعی هم، نه جزء امور عامه. طبق تعریف شما باید اینا در امور عامه بحث بشن و اینا جزء امور عامه نیستن، جزء طبیعیات هم. پس کم متصل هم عارض میشه بر جوهر هم عرض، در حالی که جزء بحثای ریاضیات نه امور عامه. کیف هم عارض میشه بر جوهر و هم بر عرض، که باید جزء امور عامه باشه طبق تعریف شما، در حالی که جزء امور عامه نیست و جزء طبیعیاته. این خدمت رو عرض کنم تعریف اول و اشکالش. می فرماید وقو العجب من قوم از طرب کلامون فی تفسیر الامر العام ففسروه. تفسیر کردن این امر عام رو، ضمیر ها به امر عام برمی گرده، یعنی همین امر عامه. تفسیر کردن تارتن به ما لا یختص به قسم من اقسام الموجود. تارتن یه تفسیرشون است که بعضی ها گفتن امور عامه امور هستن که لا یختص به قسم من اقسام الموجود، اختصاصی به یک قسم از اقسام سگانه ندارد، یعنی یا شامل هر سه قسم می شود یا شامل دو قسم از سه قسم می شود. انو مقصود از اقسام موجود چیه؟ انو به الواجب، یعنی قصد کردن این مفسرین به این اقسام موجود قصد کردن واجب را، جوهر را و عرض را. پس اگر اموری عارض بر سه قسم موجود واجب و جوهر و عرض بشود یا دو قسم از این سه قسم بشود جزء امور عامه است. ملا صدر اشکال میگیره فنتقوا به دخول الکم المتصل و کزل کیف، میگه این تعریف نقض میشود به داخل شدن کم متصل، که کم متصل هم بر جوهر عارض میشه هم بر عرض، بعد جزء امور عامه به شمار بشه بره، در حالی که جزء ریاضیات. همچنین کیف، کیف هم عارض میشه بر جوهر هم عارض میشه بر عرض، بعد جزء امور عامه باشه، در حالی که بحث کیف جزء طبیعیاته که مثالاشو زدم. نه کیف، کیف او کم متصل، این کیف خود کیف. مثلا من تو مثال زدم کیف نفسانی عارض بر نفس میشه، استقامت و انحرام کیف دیگه، عارض بر عرض کنم خدمتتون خط میشه، میگم خط منحنی، خط مستقیم. پس کیف هم عارض بر عرض هم عارض بر جوهر، پس باید بگی این جزء امور عامه است، در حالی که نه در طبیعت بحث میشه. و تارتن به ما یشمل الموجودات کلها و اکثرها فیخرج منه الوجوب الذاتی و الوحده الحقیقیه و العلیه المطلقه و امثال مما یختص بالواجب. میفرماید بعضی ها گفتن امور عامه تعریفش اینه، احوال و اوصافی که شامل کلیه موجودات یا اکثر موجودات بشود، شامل کلیه موجودات یا اکثر موجودات. می فرماید این تعریف هم اشکال نقضی داره، برای اینکه ما در امور عامه از وجوب ذاتی بحث میکنیم، نمیگیم الوجود اما واجبون ذاتن و اما ممکنون ذاتن. وجوب ذاتی بحث میکنیم، احکام وجوب ذاتی بحث میشه در امور عامه. در امور عامه از وحدت حقیقی بحث میکنیم، ثابت میکنیم وحدت حقیقیه، حقه حقیقی موجوده. از علیت مطلقه، علیت مطلقه علیت بلا معلوم بحث میکنیم، و همه اینا اختصاص به واجب تعالی دارن. و این بحثی که مختص واجب تعالی هست، اوصافی هم که بر همه موجودات بار میشن، آیا اوصافی هم که بر اکثر موجودات بار میشن؟ مسلما اینطور نیست، فقط بر واجب حمل میشن این اوصاف و در امور عامه هم بحث میشن. پس اینطور نیست که امور عامه از اوصافی، امور عامه اوصافی و احوالی باشن که شامل همه موجودات یا اکثر موجودات باشه. نه، میتونه مختص واجب تعالی باشه ولی جزء امور عامه هم باشه. فرمود و تارتن به ما یشمل الوجودات، امور عامه ما یعنی اوصافی هستن، احوالی هستن که شامل وجودات میشوند، کلها و اکثرها، همه موجودات یا بیشتر موجودات شامل بشوند. فیخرج من، این جواب نقضی ملا صدراز، فیخرج من از این تعریف خارج میشود چی؟ الوجوب ذاتی دیگه، الوحدت الحقیقیه دیگه، العلیت المطلقه، علیت مطلقه علیت بلا معلوم و امثال ها که مما یختص بالواجب، این فقط شامل واجب میشن، نه شامل همه موجودات میشه این صفات، نه شامل اکثر موجودات. پس بنابراین نمیتونید بگی این تعریف، تعریف امور عامه است و جامع همه افراد میشه، جامع همه افراد نشد. تعریف اول مانع اغیار نشد، تعریف دوم جامعه افراد نشد. و تارتن تعریف و تفسیر سوم، نگو فسروه، این تفسیر سومه از امور عامه. تفسیر سوم از امور عامه می‌فرماید امور عامه اوصافی هن، احوالی هن که یا مطلقا و یا بر سبیل تقابل شامل کلیه موجودات میشن، البته به شرطی که طرفین تقابل حتما غرض علمی داشته باشن، حتما غرض علمی داشته باشه. مثلا ما در امور عامه بحث میکنیم که الوجود اصیلان، الوجود بدیهیان، الوجود مشکلان، درسته؟ ما این بحث رو داریم. اینا بحث در واقع اینا علل اطلاق بر وجود حمل شدن، علل اطلاق یعنی تقابلی نیست. الوجود و اصیل، الوجود و مشکل، گاهی قد علا سبیل تقابله، یعنی تقسیماتیه، مثل تقسیم کلیه وجود. الوجود اما واجبون و ممکن، علتون او محلوم، متقدمون او متأخر. و طرفین این تقابل هم غرض علمی داره ها. مثلا اگر بگی که الوجود اما مثلا متقدمون او لیس به متقدم، لیس متقدم غرض علمی نداره، اما متقدمون او متأخر، هر دو غرض علمی دارن، یعنی هر دو میشه دربارشون بحث کرد. واحدون او کثیر، اما بگه الوجود اما واحدون او لا واحد، لا واحد این لا واحد غرض علمی نداره. اما اگر بگه الوجود اما واحدون او کثیر، هم واحد بحث علمی داره هم کثیر بحث علمی داره، تعریف داره، اقسام داره، احکام داره. اینم تعریف سومی است که گفتم. میفرمایند که و تارتن به ما یشمل الوجودات، موجودات امور عامه اوصافی و احکامی هستن که شامل موجودات میشن، همه موجودات دیگه، الموجودات. اما علل اطلاق، علل اطلاق یعنی نه علا سبیل تقابل، علل اطلاق، علل اطلاق یعنی بدون تقسیم بندی، بدون تقابل، مثل الوجود اصیل و مشکل بدیهی و علا سبیل تقابل یعنی به صورت تقسیمی، به ان یکون هو و ما یقابله شاملا لها. هو رو بزنید به اون به ما یشمل الموجودات، یعنی هو یعنی اون امر عام و مقابلش، مثلا علت و معلوم، متقدم و متأخر، شامل میشه و لها شامل همه موجودات میشه. ولی شمولهی الاحوال المختصت ولی شمولهی الاحوال المختصت زادو قیدن آخر و هو ان يتعلق بكل من المتقابلين غرض علمي. میگه برای اینکه شامل میشه این تعریف احوال مختصه رو، یعنی غیر امور عامه رو، یه قید دیگه اضافه کردن به این تعریف. مثلا یه احوال مختصه ای داریم مثل کاتب، ناطق، حرارت، برودت. خب ما اینا رو میتونیم به یه معنا در تقسیمات اولی وجود هم بگنجونیم، نمیتونیم، مثلا میتونیم که الوجود اما حارون او لاحار، ناطقون او لاناطق، همه رو شامل میشه. با اینکه احوال مختصه هم الوجود اما ناطقون او لا ناطق. خب این هم جزء امر عامه باشه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد یه قید دیگه هم اضافه کردن، گفتن به شرطی که هر دو طرف غرض علمی داشته باشن. ناطق و غرض علمی داره و لا ناطق غرض علمی نداره. نه اگر بگی حار و بارد قسم سوم داره، متقابله نیست، چون متقابله این طوری باید باشه که اجتماعشون نشاید ارتفاعش هم نشاید. حار و بارد قسم سوم داره، اما حار و لاحار قسم سوم نداره. احوال مختصه هم هست، حار جزء امور عامه نیست. میگه برای اینکه مشکل پیش نیاد اومدن یه قید دیگه رو اضافه کردن. عرض کنم خدمتتون ولی شمولهی، برای این که البته این حالا خوب بود مثلا میکنم ولی عدم شمولهی، حالا من حقیقتش دیگه برسن نکرم نسخه شما همه تون لشمولهی داره. ولی شمولهی یعنی لشمول تعریف احوال مختصرا، احوال مختصر یعنی غیر امور عامه. بله آره دیگه، احوال مختصه مختصه یکی از این سه وجوده، یعنی امور غیر عامه. یعنی برای اینکه تعریف شامل احوال مختصه نشود اینطور باید میگم زادو اون مفسرین تفسیر امور عامه تفسیر سوم قیدن آخری قید سوم اضافه کردن و وان یتعلق به کل من المتقابلین غرض اون علمیان، یعنی به شرطی که هر یک از متقابلین غرض علمی داشته باشه. علامه از قصه همین تعریف سوم رو هم در حاشیه اسوار پذیرفته، ترجیح داده. استاد ما طور جواد آمونی هم تو بحثاشو خیلی مواقع تو همین رحیق اگر مراجعه کنین در بحثاشون مرتب فهمیدن امور عامه یا احکامی هم که بدون تقسیم بر وجود عارض میشن یا احکام تقسیمی هم. ایشون هم متأثر از استادشون شده که بعد میفرماید ظاهرن تا اینجا خب مشکلی نداره، تا اینجا مشکلی نداره و در واقع گرفتاری رو حل کرده. تو این تعریف سوم، تعریف اول خود ملا صدرا که گفت فل احرا گفت درستش کرد، بعد گفت یه عده استراب داشتن، تفسیر اول رو گفت جواب داد، تفسیر دوم رو گفت جواب داد، تفسیر سوم رو نقدی نکرد. تفسیر سوم رو نقدی نکرد ولی بعدش در ادامه میگه ثم وقع لبعضهم الاعتراض علی، یعنی اعتراض بر این تعریف سوم رو بعضیا کردن، اما دیگه نمیگه اعتراض منه. اون قبلی ها اعتراض خود ملا صدرا بود، این یه اعتراض بعضی هست که ظاهرا منظورش محقق دوانیه. محقق دوانی میگه مقصود از این تعریف که گفتید او علی سبیل تقابل، او علی سبیل تقابل مقصود چیه؟ این مقابله چه معنایی داره؟ آیا منظور تقابل اصطلاحی است یا منظور تقابل غیر اصطلاحی است؟ اگر منظور تقابل اصطلاحی است، تقابل اصطلاحی شامل تضاد، تزایف، سلب و ایجاب و عدم و ملک است. این تقابل چهار تا است، یا سلب و ایجابه که نقیزینه، تناقضه، یا عدم ملکه است، یا تضاده، یا تضایفه. اگر طرفین تقابل وجودان باشن یا تضایفه یا تضاد، اگر یکی وجود یکی عدم باشه یا سلب و ایجابه یا عدم ملکه. خب حالا وقتی ما تقسیم میکنیم الوجود اما واجب و ممکن، واجب و ممکن تقابلشون تضاده؟ تناقضه؟ نه. سلب و چیز عدم ملکه است؟ نه. تضایفه؟ نه. هیچ جون از اینا نیست. پس اگر منظور از تقابل در عبارت علی سبیل تقابل تقابل اصطلاحی است، خب این تقسیمات وجود که در فلسفه آمده هیچ کدوم از این اقسام چهارگانه تقابل برشون صحت نمی کنه. اما اگر تقابل اصطلاحی مقصودتون نیست، همین مقابل هم دو تا چیز که مقابل همه، اگر این باشه عرض کنم خدمت شما، یعنی مطلق مباینت و منافات مقصود باشه، خب میگه احوال مختصه رو هم میشه وارد بحث کرد. احوال مختصه ای که مختص سه تا وجود واجب و جوهر و عرض، از قضا با مقابلش که همه موجودات رو شامل بشه و از قضا غرض علمی هم داشته باشه. میگه ما میتونیم یه تقسیماتی رو فرض بکنیم که در این تقسیمات تقابل مثلا غیر اصطلاحی باشه، و علاوه این که تقابل غیر اصطلاحی باشه یه جوری همه اقسام رو شامل بشود و عرض کنم محضر شما شامل احوال مختصه هم بشود. دیگه البته ایشون مثالی نمیزنه مثل چی؟ مثلا فرض کنید حالا یه کسی بگه که مثلا الوجود اما مثلا واجبان او جوهران و عرضان، مثلا الوجود اما جوهران و ممکنان، بعد ممکن اما جوهران و عرضان، بعد مجموع احکام واجب و جوهر و عرض همه موجودات رو شامل میشن، همه رو شامل میشن، غرض علمی هم دارن، در حالی که خب بخشی از این بحثایی که ما در باید جوهری و عرض میکنیم مخصوص طبیعیاته، مخصوص ریاضیاته. این اشکال آیه دوانیه. بعد میگه که یه عده‌ای در برابر این اشکالات سگانی که ما گفتیم، که دو تا شما گفتیم، یکیشو دوانی گفت، یه عده‌ای گرفتار تمحلات شدیده‌ای شدن که این اشکالاتو جواب بدن، که اینا رو هم میگه، بعدش وقت وارد شبهت و محلل میشه. حالا من این عبارت دوانی رو بخونم. میگه ثم وقع لبعضهم الاعتراض علی، بعضی ها یعنی معبد دوانی اعتراض کرده بر این تفسیر سوم، به ان نشان چنین است، ان اريد بالمقابله ما ينحصر في التزاد والتزايف والسلب والايجاب والعدم والملكه فالوجوب والامكان ليس كذلك. مقصودتون از این تقابل در تعریف سوم چیست؟ اگر تقابل اصطلاحی است که منحصر به تضاد و تزایف و سلب و ایجاب و عدم ملکه است، وجوب و امکان لیسه کذالک، تقابلشون اصطلاحی نیست. این از هنوز عبارت جناب دوانی است. این از یه در واقع دفع دخل مقدریه، خیلی ملا صدرا زور با آدم باید بزن تا بعضی عبارتشو بفهمه. اینجا کنه مستشکلی اشکال میگیره، میگه خب نمیگید وجوب و امکان تقابلش اصطلاحی نیست، خب بیام تقابلش اصطلاحی کنیم، چیکار کنیم؟ بگیم الوجود اما واجبون او لاواجب، نگیم اما واجب و ممکن، بگیم اما واجب و لا واجب، تقابل میشه تقابل سلب و ایجاب، مشکل حل میشه. میگه نه حل نمیشه، برای اینکه لا واجب که غرض علمی نداره، واجب غرض علمی داره، لا واجب غرض علمی نداره. یه قیدی در تعریف بود که باید حتما متقابلین غرض علمی داشته باشه. از مقابل کل من هما به هازن معنا لا یتعلق به غرض علمی، زیرا مقابل هر یک از این دوتا، یعنی مقابل مثلا وجوب، مقابل به حاضر معنا، یعنی مقابل اصطلاحی، مقابل هر یک از این دو یعنی وجوب امکان، تقابل به حاضر معنا یعنی تقابل اصطلاحی. اگر تقابل اصطلاحی بیاری، مقابل وجوب میشه چی؟ لا وجوب. مقابل امکان میشه چی؟ لا امکان. اگر مقابل اصطلاحی وجوب امکانو بیارید، لا یتعلق به غرض علمی، بلا وجوب و لا، بلا وجوب و لا امکان غرض علمی تعلق پیدا نمیکنه. پس اولا تقابل اصطلاحی نیست بین وجوب و امکان. اگر تقابل اصطلاحیش بکنید، یعنی بگید الوجود اما واجب او لا واجب، امکان یا لا امکان، اگر تقابل اصطلاحیش بکنید، مشکلش اینه که غرض علمی بهش تعلق پیدا نمی کنه. نه، وجوب غرض علمی داره ولی لا وجوب غرض علمی نداره. نه دیگه، لا وجوب که بحثی نداره. لا وجوب این چی؟ ممکن غرض علمی داره، نه لا وجوب. وین اریده به ها، وین اریده به ها، اگر اراده بشود به این مقابله، مطلق المباینه، نه تقابل اصطلاحی، قبولم، حالا هر گونه بینونتی بین وجوب امکان بینونت هست دیگه، ولو تقابل اصطلاحی چارگانه نباشه، مطلق المباینه و المنافات، فالاحوال المختصه بكل واحد من الثلاثه، احوالی که مختص هر یک از این سه تا وجود هست، یعنی احوال مختصه واجب، جوهر، عرض، ما الاحوال المختصه بالاخرين، یعنی فرض کن احوال مختصه به واجب با احوال مختصه به جوهر و عرض، اینطوری عبارت معنا کنی، احوال مختصه به کل واحد من الثلاثه یعنی واجب، مع الاحوال المختصه بالآخرین یعنی جوهر و عرض، یشمل جمیع الموجودات. خب شما احوال مختصه واجب رو جدا بحث کنید، احوال مختصه جوهر و عرض هم جدا بحث کنید، خب مجموع اینا همه موجودات رو شامل میشه، چون موجود غیر از واجب و جوهر و عرض چیز دیگه ای نیست. و از قضا و یتعلق به جمیعها الغرض العلمی، غرض علمی هم همه اینا رو شامل میشه، تعلق پیدا میکنه به تمامشون، فانها من المقاصد العلمیه. یعنی این فانها یعنی همه احوال مختصه، احوال مختصه از مقاصد علمیه، در حالی که احوال مختصه از واجب میره در الهاد من اخص، احوال مختصه جوهر و عرض میره در طبیعیات و ریاضیات. اگر شما مطلق بینونت رو بگیرید، پس احوال واجب جدا بحث کنید، احوال جوهر و عرض هم جدا بحث کنید، بعد مجموعش رو یه جا بیارید، بگید مجموعش رو عمر عامه است. میشه این حرف رو زد؟ غرض علمی هم دارن؟ نمیشه این حرف رو زد؟ لازمه که کل علوم جز عمر عامه باشه. بعد میگه تو مرتبه که وفی دفع اشکالات هم همون شده. پس سه تا تفسیر گفتی، یعنی یه تفسیر مولا صدرا گفت که پذیرفت، بعد سه تفسیر گفت، به هر سه تفسیر اشکال گرفت، حالا میگه به این اشکاله یه عده جواب دادن که این جواب هم ایشون نمیپذیره، و بعد خودش به جنبندی میرسه. و صلی الله علیه و سلم.